بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان خوب، و من از این جلسه حقیقتاً قلباً عمیقاً خوشحالم. حضور پرشور و پرنشاط و پرانگیزه جوانها در عرصه مسائل گوناگون کشور خیلی مسئله مهمی است، خیلی حادثه مهمی است. و همینجا من مطلبی رو یادداشت کردم توی یادداشتام که عرض بکنم، همینجا اون رو بگم. جوان ایرانی خوشبختانه جوان پر انگیزه و پرشوری است، درست نقطه مقابل اون چیزی که بعضی از مراکز مغرض آماری و غالباً با منشأ خارجی یا اساساً خارجی اعلام میکنن، درست نقطه مقابل اون چیزی است که اونها اعلام میکنن. اونها میگن جوان ایرانی افسرده است. یک طبقه بندی هم میکنن، میگن در پولون درجه از افسردگی به درجه خیلی بالایی جوان ایرانی قرار داره. این طبقه بندی هم میکنن و خباثت آمیزی است که داره امروز انجام میگیره و بهانه یک سلسله کارهای خلاف دیگره. جوان ایرانی افسرده است، پس بایستی براش محیط نشاط درست کنیم. چجوری؟ با کنسرت موسیقی، با جلسات، با اردوهای مختلط جنسی و آزادیهای از این قبیل. این دنباله اون حرفه. نخیر، به عکس، جوان ایرانی امروز جزو با نشاطترین و فعالترین و سرزنده ترین جوان هاست. شما نگاه کنید در دنیای غرب جوان اروپایی افسرده است، اینقدر آمار خودکشی ها در اونجا بالاست. افسردگی اونجایی است که یک جوانی در اثر فشارهای روحی تفنگ دست میگیره، میره در یک ساحل امن و آرام، به ظاهر حدود 80 تا کودک رو با رگبار میکشه. اتفاقی که 2-3 سال پیش توی یکی از کشورهای اروپا اتفاق افتاد که خب همه مطلع شدن، در دنیا منعکس شد. افسردگی اینه. افسردگی عبارت است از اینکه جوان اروپایی برای خودکشی کردن میاد در سلک داعش، که گزارشایی که ما داریم نشان میده که تعداد بالایی از عناصر انتحاری داعش جوانای اروپایی هن. میخواد خودکشی کنه، فکر میکنه این خودکشی یک هیجانی داره، بهتر از غرق کردن خود توی مثلا رودخانه فلان کشور اروپایی است. میاد اینجا دنبال هیجان میگردن بر اثر افسردگی کامل. افسرده اونان. جوان ایرانی که روز 23 ماه رمضان که شب قبل رو با احیا گذرونده، با دهان روزه در گرمای شدید تابستان میاد توی خیابان راهپیمایی میکنه، بعد مینشینه زیر آفتاب نماز جمعه و خطبه جمعه رو برگزار میکنه، این فرسنگ ها از افسردگی دوره، این سرزنده است، این با نشاطه. جلسه امروز شما و این صحبت هایی که این فرزندان عزیز من، جوان های عزیز من کردن که طیف وسیعی از مسائل رو شامل میشد، همه نشانه های سرزندگی است. این به ما هم، به امثال بنده هم تأثیر گذار است، یعنی بر روی مستمع شما و مخاطب شما اثر میگذاره این سرزندگی. به هر حال از جلسه امروز خیلی من خرسندم و از یکایک کسانی که صحبت کردن متشکرم و بعضی از نکات را هم من یادداشت کردم که چیزهایی بگم در ذیل فرمایشات این آقایان و این خانم ها که صحبت کردن. نمیدونم وقت میشه نمیشه. یک جمله رو یکی از عزیزان دانشجویان مطرح کردن، گفتن از شعار کاری ساخته نیست. بله، اگر چرانچه این به این معنا باشه که ما هی شعار بدیم اما دنبالش عمل نباشه، بله راست، صرف شعار کار ازش ساخته نیست. لکن شعار رو چیز کم خصوصیتی ندانید، شعارها مهمن. من یادم نمیره در مشهد سالها قبل از انقلاب یه جلسه دانشجویی داشتیم، من تفسیر میگفتم، یه عده دانشجو که نسبت به جمعیت‌های اون روز جمعیت زیادی بود، چند صد نفر دانشجو کمتر یه جا جمع میشدن، میامدن بنده تفسیر میگفتم. حالا تفاصیلش زیاده، یکی تو اون جلسه شعار داد، بنده اون جلسه رو با یک ترتیبی، با یک پیشبینی پیش می بردم، یعنی مباحث اساسی اصولی انقلابی رو در خلال تفسیر آیات منتقل می کردم. دلم نمی خواست با چیزهای کارهای ظاهری دستگاه حساس بشه و جلو کار ما رو بگیره. من تو صحبتم گفتم من خواهش میکنم شعار ندید. شعار نه حرف نه عمله. حرف نیست خب چون یک کلمه است، عمل نیست چون یه صدایی که از حنجره شما میاد بیرون. اینو من در سخنرانی اونجا گفت. هفته بعد در روز جلسه یکی از دانشجوها گفت من به مطلبی که هفته گذشته پلانی گفت اعتراض دارم، میخوام اعتراض کنم. بودیم اعتراض کنم. گفت که ایشون گفتن شعار نه حرف نه عمل، در حال که اتفاقا شعار هم حرف هم عمل. حرف برای خاطر اینکه یک کلمه است و مضمون مهمی داره، بله یک جمله است، لکن نشون دهنده یک مجموعه مضمون و محتواست. بنابراین شما که اهل حرفید، ما اهل حرف بودیم دیگه، حرف میزدیم بیان میکردیم، این حرف رو باید مغتنم بشمارید حرف. و اما عمل برای خاطر اینکه برانگیزاننده است، شعارها انسانها رو میارن توی صحنه، اینا رو بسیج میکنن، جهت میدن، پس عمله. بله برخلاف گفته استاد بنده رو میگفت که گفتن شعار نه حرف نه عمل، شعار هم حرف هم عمل. اون جوان دانشجویی که اون روز این حرف رو زد، امروزی که از مسئولین کشور که همه شما میشناسیدش، من گوش کردم، نشسته بودم اونجا آماده بودم برای صحبت، بعد گوش کردم گفتم حق با این آقاست، راست میگه، شعار هم حرف هم عمل. حالا من همینه میگم بهتون، اگر شعار خوب انتخاب بشه پرمحتوا، پرمضمون، حاکی از یک حقیقت قابل گسترش فکری. این میشه هم حرف هم عمل. مطرح کردن او جهت دهنده است، برانگیزاننده است. بنابراین بله، کسی بیاد فقط یک کلمه مثلا فرض کنید که اقتصاد مقاومتی رو ما گفتیم، هی بیان تکرار کنن، دنبالش عملی نباشه، بله از این صرف گفتن این حرف کاری ساخته نیست. اما خود این شعار اقتصاد مقاومتی اگر در دل و زبان فعالان کشور که از جمله مهمترین شما دانشجوها هستید دنبال بشه و تکرار بشه، که حالا اگر انشالله فرصت شد تا قبل از اذان عرض میکنم اون وقت مهمه. یک مطلب دیگری که گفته شد سختگیری بر تشکل‌های انقلابی است، که اینو چند نفر از این جوان‌های عزیز اینجا مطرح کردن، به منم گزارش شده. من همینجا به مسئولین محترمی که تشریف دارن، وزرای محترم، میگم به هیچ وجه نگذارید که افرادی که کلیدهای کار دستشون هست بر تشکل‌های انقلابی، تشکل‌های اسلامی سختگیری کنن. مطلقاً اجازه این کار داده نشه. فضا رو تنگ نکنن، بگذارن تشکل‌های اسلامی، تشکل‌های انقلابی. خب همین حرفایی که اینجا زده شد، اینا حرفای ماست. اینا همون حرفایی است که ما باید بزنیم، همون کارهایی است که ما باید بکنیم. این جوان‌ها دارن این حرفا رو میزنن. حالا من خواهم گفت نقش بسیار مؤثر گفتن و بازگفتن و بازگفتن این حرفا از سوی دانشجوها رو. بذارین این حرفا رو بزنن، بذارین بیان کار کنن. اجازه بدید تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های انقلابی، به خصوص روی تشکل‌های انقلابی من تکیه دارم، تشکل‌های انقلابی و اسلامی دست و بالشون باز باشه، امکانات داشته باشن، محدودشون نکنن. یه مسئله کنسرت‌ها در دانشگاه بود که یک دانشجوی عزیزی مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینه، منم یادداشت کردم، روز یادداشت‌های من همین مطلب هست. اینی که ما بیاییم دانشجوها رو به خیال خودمون برای نشاط پخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدیم، این جزو غلط‌ترین کارهاست. برای تحرک دانشجویی و تلاش دانشجویی و نشاط دانشجویی راه دیگری وجود داره. اونها رو به گناه نباید کشون. اونها رو به سمت شکستن پرده‌های تقوا که خوشبختانه جوان متدین امروزی بر حفظ اون اصرار داره نباید کشون، نباید اونها رو به سمت بهشت باید برد، نه به سمت دوزخ. بله این کارا توی دانشگاه ها اصلا وجهی نداره. بنده البته این اشکال رو، این مشکل رو خیلی سال قبل از سوی تشکل اون وقت دانشجویی، یه حرکتی در دانشگاه انجام گرفته بود، من اون وقت نشانه های این قضیه رو دیدم و متاسفانه هشدارم دادم، لکن متاسفانه دنبال نشد و چوبش هم خوردیم، چند سال چوبش رو خوردیم. امروز نباید اجازه این کار را داده بشه. اینا خلاف آزادی خواهی نیست. انجام این کارها نشانه میل با آزادی و نمیدونم آزادی خواهی نیست. اینا همون چیزایی است که دشمنان جامعه ایرانی و جامعه مسلمان و تمدن اسلامی و دشمنان خصوص دانشجوی ایرانی دنبال میکنن، برای اینکه نگذارن از توی اینا شهریاری ها درست بشن، از توی اینا دکتر چمران ها درست بشن. اونا با طهارت زندگی کردن، با تقوا زندگی کردن. فقط هم مسئله هسته‌ای نیست. اغلب این رشته هایی که شما میشنوید تو آمارهای ما، میگن ما در دنیا جزو 8 کشوریم، جزو 9 کشوریم، جزو 10 کشوریم که این پیشرفت رو به دست آوردیم، اغلب پیشروان این کارها جوانهای متدینن، جوانهای انقلابین، هم در قضیه هسته‌ای اینجوریه، هم در نانو اینجوره، هم در خیلی از رشته‌های دیگر تحقیقی که امروز اینا همه دست بچه‌های مؤمنه، بچه‌های متدین، بچه‌های انقلابی، اینا هستن که این کارهای بزرگ رو انجام دادن و بچه ها رو از گرایش انقلابی و گرایش اسلامی و دینی و میل به معنویت و اینا دور کنیم با این کارهای غلط. این غلطترین کارهاست. وزرای محترم، البته هر دو وزیر محترم مورد اعتماد من هستن، منتها مراقب زیر دستاشون باشن، مراقب کسانی که کلید کارهای اینجوری دست اونهاست، مراقب اونا کاملا باش، بدونن چه کار داره انجام میگیره. این هم یه نکته بود. یک نکته دیگری که گفتن یکی از دانشجویان عزیز، کرسی های آزاداندیشی به معنای واقعی کلمه تشکیل بشه، کاملا درسته، من موافقم کرسی های آزاداندیشی تشکیل بشه. ما که گفتیم کرسی آزاداندیشی، از اول نظرمون همین بود، کسی بیاد نظر مخالف خودش هم بگه. متأسفانه شما جوان دانشجوی انقلابی مسلمان ولایی اون قدرت منطق و قوت استدلال رو پیدا کنید که بتونید قشنگ برید با خونسردی در مقابل او قرار بگیرید، استدلال او رو باطل کنید. این خوبه، این درسته و این امروز ممکنه. ممکنه 10 سال پیش، 12 سال پیش، 15 سال پیش این کار ممکن نبود، امروز ممکنه. امروز جوانهایی که در حوزه دیانت فعالیت میکنن و توانایی های خوب فکری دارن امروز ترابونن، اشکال نداره. بنابراین البته یک آداب و ترتیبی داره، یعنی کرسی آزاداندیشی یک ترتیبات و آدابی داره که باید اوغلای مسئولین دستگاه ها بنشینن ترتیب و آداب رو که بتونن درست هدایت کنن این کرسی ها رو که کار خودش رو انجام بده، اون ترتیب و آداب رو چیز کنن. این هم یه نکته بود. یه نکته دیگه گفتن که کسانی به عنوان نماینده رهبری از زبان رهبری حرف میزنن. خب من خودم هنوز که الحمدلله زبونم از کار نیفتاده، حرف خود من که مقدمه به حرف اوناست، اون چی که من میگم حرف من اونه. کسانی هم که حرف میزنن، بله نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و اینا تعداد زیادی هن، اما اونا از قول رهبری نمیگن. اینو توجه داشته باشید. در همین مسئله‌ای که اسم آوردن، بالخصوص اون کسی رو که اسم آوردن، اون کس حرف خودش رو زده بود، از زبان رهبری چیزی نگفته بود. بنده هم حرف خودم رو زدم، هم قبل از اون هم بعد از اون. خب شما حرف من رو از خود من بشنوید. بله ممکنه یه نفری جز منصوبین رهبری هم باشه، درباره فلان مسئله عقیده خلاف رهبری هم داشته باشه، هیچ اشکال نداره، اینجور چیزی هم هست. خیلی از همین آقایان محترمی که منصوبین رهبریان در یه فلان مسئله خاص سیاسی یا اجتماعی یا اعتقادی ممکنه عقیدهشون غیر از عقیده رهبری باشه، ما این رو اشکال ندونستیم. عمده برای ما جهتگیری‌های کلی است، جهتگیری‌های انقلابی است. والا در هر مسئله که ما نمی‌شینیم هماهنگ کنیم ببینیم در فلان مسئله نظر ما یکی هست یا نیست. خب اون نظر خودش رو گفته. بنابراین اینم نمیشه که من هر جا هر کسی یه چیزی گفت از نمایندگان ما فوراً بپریم بگیم آقا این شما اینو غلط گفتی، اینو درست گفتید، اعلان کنیم نمیدونم روابط عمومی. اینم نمیشه. بله اگر از قول حقیر کسی چیزی بگه و به گوش من برسه و خلاف باشه، ما به خود او بلافاصله تذکر میدیم مکرر اتفاق افتاده، تذکر دادیم گفتیم که شما خودتون این رو اصلاحش کنید، اون طرف هم اصلاح کرده. مصلحت نمیدونم که حالا یه کسی یه چیزی گفت ما اینجا برداریم یه اعلامیه بدیم که فلان کس غلط کرد این حرف زد مثلا، اینی که نمیشه که. هر جا برخلاف نظر ما، از قول من البته، اگه از قول خودش گفته باشه نه، از قول من چیزی گفته باشه من اطلاع میدیم، میگیم آقا اینو شما از قول ما شنیدیم گفتید و باید خودتون اصلاح کنید. این هم این مطلب. یه نکته دیگری که سوال کردن، تکلیف مبارزه با استکبار پس از مذاکرات چیست؟ مگر مبارزه با استکبار تعطیل پذیره؟ مبارزه با استکبار، مبارزه با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست. من اینم جزو همین حرفایی است که اتفاقا تو یادداشت‌های امروز من یادداشت کردم که بگم بهتون. جزو کارهای ماست، جزو کارهای اساسی است، جزو مبانی انقلاب. یعنی مبارزه با استکبار اگر نباشه ما تابع قرآن نیستیم، مثلا مبارزه با استکبار تمام نمیشه. در مورد مصادیق استکبار، آمریکا اتم مصادیق استکباره. من به این مسئولین محترمی که تو قضیه هسته‌ای مذاکره میکنن که خب حالا اینا اجازه پیدا کردن که مسئولین روبرو با هم حرف بزنن، البته سابقه داشت در این سطح، نه در سطوح پایین‌تر سابقه داشت، در این سطح اولین بار بود. با اینا گفتیم که فقط در مسئله هسته‌ای شما حق دارید مذاکره کنید، در هیچ مسئله دیگری حق ندارید مذاکره کنید و نمی‌کنن. اون طرف مقابل گاهی مسائل منطقه و سوریه و یمن و فلان اینا رو پیش میکشه، اینا میگن ما در این زمینه‌ها با شما صحبتی نداریم، به صحبت نمی‌کنن. مذاکره فقط در زمینه مسئله هسته‌ای است، اونم به همون دلایلی که من گفتم دیگه، چند بار تکرار کردم که چرا در قضیه هسته‌ای ما این گرایش رو، این مثل روی کرد رو چرا انتخاب کردیم، اینو مفصل تشریح کردم. من نه، مبارزه با استکبار تعطیل پذیر نیست، تکلیفش کاملا روشنه و خودتون رو آماده کنید برای ادامه مبارزه با استکبار. یه مسئله ای که اخیراً مطرح کردن مسئله ازدواج جوانها بود که خب همه پسر و دختر مطمئنن علاقه مندن. من همینجا به توصیه این جوان عزیزی که از من خواستن من به پدر مادرها تذکر بدم، من به پدرها مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شماها که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. بله یک مشکلات طبیعی وجود داره، مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل، لکن این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الانم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده، ازدواج جوانها رو متوقف نکنن. این رو من خواهش میکنم پدرها مادرها به این مسئله توجه کنن. البته یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه کمرنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن، سابقه همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه، با کثرت نسل جوان در جامعه ما پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن، این کارها هر چی که ما بتوانیم در جامعه مسئله مشکل جنسی جوانها رو حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه ماست، به نفع دنیا و آخرت کشور ماست. بعد هم برای مسئله نسل که من روش خیلی تکیه دارم، که باز همینم من همینجا با آقای وزیر محترم بهداشت عرض میکنم، گزارشایی به من میرسه که اون خواسته شما که همون خواسته ماست، مسئله جلوگیری از منع باروری، که منع باروری سیاستی بود بنابراین گذاشته شد که از این سیاست جلوگیری بشه، این جلوگیری درست انجام نمیگیره، بعضی جاها همچنان در بر پاشنه قبل میگرده. خب عزیزان، ماه رمضان تمام شد، فصل معنویت، بهار معنویت، بهار صفا، روزهای آخر ماه رمضان رو میگذرونیم. اگر سرزمین حاصل خیز دلهای شما و جانهای پاک شما انشاءالله تحت تأثیر باران لطیف رحمت و لطف الهی در این ماه قرار گرفته باشه، در آینده میوه های خودش رو خواهد داد. البته برای جوان ها فصل رویش معنوی هیچ وقت تمام نمیشه. بله، ماه رمضان ویژگی دارد، اختصاصی داره، لکن رویش معنویت در جوانها همیشه امکان پذیره. از من مکرر جوانها سوال میکنن در نامه ها و نمیدونه همین وسایل ارتباطی که وجود داره، نصیحت میخوان، چه میخوان در مورد معنویت و تعالی روحی و اینها. خب کسایی هم هستن بساط ارشاد و نمیدونم این چیزا رو پهن میکنن، همه اینها مورد اعتماد نیستن، بعضیاشون دکان دارن، به اینا نمیشه اعتماد کرد. اون چیزی که من از بزرگان شنیدم و به شما عرض میکنم یک کلمه است: مهمترین کار برای اعتلای معنوی و روحی پرهیز از گناهه. این مهمترین کار، سعی کنید از گناه پرهیز کنید. گناه ها هم مختلفن، هم گناه زبان هست، هم گناه های مربوط به چشم هست، هم گناه های مربوط به دست هست، انواع گناهان هست. گناه ها رو بشناسید، خودتون رو مراقبت کنید. تقوا، تقوا یعنی همین، تقوا یعنی مراقبت. در یه جاده خطرناک وقتی دارید حرکت میکنید دقیق مراقبید، این تقواست. مراقبت کنید، از گناه پرهیز کن، این مهمترین راه اعتلای معنوی است، که البته بلافاصله بعد از این انجام فرائضه. در میان فرائض هم از همه مهمتر نمازه. نماز اول وقت با حضور قلب. حضور قلب یعنی این که شما وقتی نماز بخونید بدونید دارید با کسی حرف میزنید، مخاطب دارید، توجه به این داشته باشید. گاهی هم حواس انسان پرت میشه، عیبی نداره، به مجرد اینکه باز حواس انسان جمع شد، همون حالت رو، احساس داشتن مخاطب رو در خودش احیا کنه و زنده نگه داره. این حضور قلبه. نماز با حضور قلب، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز به جماعت، این چیزا رو رعایت کنید، شما اعتلای روحی پیدا خواهید کرد، فرشته خواهید شد، از فرشته بالاتر خواهید شد. اینه شما بدانید، شما جوانید، دلهاتون پاکه، روحاتون پاکه، آلودگی ندارید یا خیلی کم دارید. به سن ما که انسان برسه مشکلاتش خیلی زیاد میشه. بنابراین اگر این رعایت بکنید هیچ نصیحت دیگری لازم نیست، ذکر خاص و نمیدونم فلان هیچ لزومی نداره. البته خیلی خوبه با قرآن مانوس باشید، هر روز حتما یه چند آیه ای ولو قرآن بخونید، اینا خیلی خوب. به فرائض، یکی از فرائضم فرائض دانشجویی است. خب قشر دانشجوی قشر ممتازه، یه قشر ویژه است، به دلایلی که من تو این جلسه ماه رمضان سالها با دانشجو مکرر گفتم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. یه قشر ممتازه، یه فرائضی داره. اولین فریضه دانشجوی عبارت است از آرمان خواهی. یه عده‌ای تبلیغ میکنن، وانمود میکنن که آرمان خواهی مخالف واقع گرایی است. نه آقا، آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقع گرایی. محافظه کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیتی، هر چه تلخ، هر چه بد باشید، هیچ حرکت از خودتون نشون ندید، این محافظه کاریه. آرمان گرایی معناش این است که نه، نگاه کنید به واقعیت ها، واقعیت ها رو درست بشناسید، از واقعیت های مثبت استفاده کنید، با واقعیت های سلبی و منفی مقابله کنید، مبارزه کنید. این معنای آرمان گرایی است. چشمتون با آرمان ها باشه. این اولین فریضه دانش است. آرمان ها چی هست؟ جزو چیزهایی که بنده اینجا یادداشت کردم به عنوان آرمان ها، یکیش مسئله ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است، یعنی احیاء تفکر اسلام سیاسی. یه عده‌ای از قرنها پیش سعی کردن اسلام رو از زندگی، از سیاست، از مدیریت جامعه هر چی میتونن دور کنن، منحصرش کنن به مسائل شخصی. مسائل شخصی رو هم یواش یواش محدود کنن به مسائل قبرستان و قبر و نمیدونم مجلس عقد و از این حرفا. نه، اسلام آمده است الا لیطاع باذن الله، فقط هم اسلام نیست، همه پیغمبران همینجورن. ادیان الهی آمدن برای اینکه در جامعه پیاده بشن، در جامعه تحقق پیدا کنن، تحقق واقعی پیدا کنن. این باید اتفاق بیفته. این یکی از مهمترین آرمان ها اینه. یک آرمان دیگه عبارت است از آرمان اعتماد به نفس، یعنی همین ما میتوانیم، تو حرفای شما هم بود ما میتوانیم. این یک آرمانه. بایستی دنبال تفکر اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به قدرت، به توانایی ملی به عنوان یک آرمان حتما باید تعقیب بشه، که البته تعقیب آرمان ها یک لوازمی داره که باید اون لوازم بهش عمل بشه. یکی از آرمان هایی که من یادداشت کردم مبارزه با نظام سلطه و استکباره. نظام سلطه یعنی نظامی که بر پایه رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بنا شده، یعنی کشورهای دنیا یا مجموعه های بشری دنیا تقسیم میشن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. اون اتفاقی که امروز در دنیا افتاده، یه عده سلطه‌گرن یه عده سلطه‌پذیرن. دعوای با ایران هم سر همینه، اینه بدونید. دعوای با جمهوری اسلامی این است که این نظام سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رو نپذیرفته. سلطه‌گر که نیست، خودش رو از سلطه‌پذیری هم بیرون آورده و ایستاده پای این حرف. اگر ایران موفق شد، پیشرفت پیدا کرد، پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، گسترش نفوذ منطقه‌ای و جهانی، اگر اینا رو پیدا کرد، نشون داده میشه به ملت‌ها که میتوان سلطه پذیر نبود و روی پای خود ایستاد و پیشرفت کرد. این نمیخوان اتفاق بیفته. همه دعواها سر اینه. بقیه حرفا بهانه است. از جمله آرمان ها عدالت خواهی است. همین حرفایی که این برادرای ما، برادر ما اینجا، بعضی از برادرها گفتن. مسئله عدالت خواهی خیلی مهمه. شعب گوناگونی داره. به اسم هم اکتفا نباید کرد، باید واقعا دنبال بود. از جمله مسئله سبک زندگی اسلامی است، از جمله آزادی خواهی است. آزادی نه به معنای غلط و منحرف کننده غربی، که آزادی معناش این است که دختر اینجوری زندگی کنه، پسر اینجوری زندگی کنه. لعنت بر اون کسانی که برخلاف سنت‌های اسلامی، سنت ازدواج، با سنت ازدواج صریحاً مخالفت می‌کنند و بعضی از منشورات ما و دستگاه‌های فرهنگی ما متأسفانه اینو ترویج می‌کنند. باید با اینا مقابله کرد. مسئله آزادی‌خواهی، البته آزادی‌خواهی در اندیشه، در عمل فردی، در عمل سیاسی، در عمل اجتماعی و در جامعه، که آزادی خواهی در جامعه معناش همون استقلاله. از جمله آرمان ها رشد علمی است. از جمله آرمان ها کار و تلاش و پرهیز از تنبلی و نیمه کار انجام دادنه. مسئله از جمله آرمان ها ایجاد دانشگاه اسلامی است. از جمله آرمان ها اینها آرمان هاست. خب ممکنه کسی بگه خب آقا ما این آرمان ها رو دنبال میکنیم، چجوری دنبال بکنه؟ خب این که در کشور ما اثری نداریم، یه عده مدیرانی هستن دارن کار خودشون رو میکنن، ما اینجا شعار میدیم، حرف میزنیم. این اشتباه در فهم مسئله است. به هرگز اینجوری نیست. دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه. شما وقتی که یک آرمانی رو دنبال میکنید، میگید، تکرار میکنید و جد پای او میایستید، این یک گفتمان در جامعه ایجاد میکنه، این موجب تصمیم سازی میشه. زید تصمیم گیره در فلان، عرض کنم که مرکز تصمیم گیری مدیریت کشوری، وقتی که یه چیزی به عنوان یک گفتمان در آمد، مجبور میشه دنبال بکن. یه نمونه زندهش همین گفتمان نهضت نرم‌افزاری و احیاء حرکت علمی است که مطرح شد، تکرار شد، خوشبختانه استقبال شد، به عنوان یک گفتمان در آمد، حرکت جامعه بر اساس او به وجود آمد. ده 15 ساله که ما از لحاظ علمی داریم همینطور حرکت میکنیم و جلو میریم. در همه زمینه ها همینجوره. دانشجو میتوانه مؤثر باشه. از قول مرحوم شهید بهشتی کسی از عزیزان نقل کردن که ایشون فرمودن که دانشجو مؤذن جامعه است. وقتی خواب بمونه مردم هم خواب بمونن. خب تعبیر خوبی. شما میتونید بیدار کننده باشید، میتونید گفتمان ساز باشید. به هیچ وجه تصور نکنید که این کارهای دانشجوی شما کارهای بی اثری است. بله، وقتتون رو بیهوده به هدر ندید. خیلی از بچه‌های جوان ما، دانشجو و غیر دانشجو، وقتشون رو هدر میدن تو این شبکه‌های اجتماعی و فلان این حرفا میگردن، یا تو بعضی جلسات بیهوده بحث و جدل‌های اینجوری میشینن. وقتتون رو هدر ندید، وقتتون رو درست مصرف کنید، هم به درس برسید هم به کار تشکیلاتی برسید، به هر دوی اینها باید برسید. خب از آنم گذشت، منم همینطور از این حرفایی که میخواستم بزنم بخش خیلی کوچکیش رو گفتم، بخش خیلی بزرگیش موند. حالا چیکار کنیم به نظر شما؟ وقتی شما همه با هم حرف بزنید توقع دارید بنده چیزی بفهمم؟ بعد از نماز، بعد از نماز که افطاره. بعد از افطار به شرطی که بنده حال داشته باشم، اگه حال نداشتم هیچ. حالا شما بعد از افطار آماده باشید. اگر چنین، من البته کوتاه خواهم کرد صحبتم بکنم، کوتاه صحبت خواهم کرد. بله؟ خیلی خوب، حالا بس بعد از افطار یه خورده ای میشینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس عرض کردم که اگر محیط دانشجویی اعتقاد راسخی به یک مطلبی پیدا کرد و اون رو دنبال کرد، در فعالیت‌های متنوع دانشجویی این تأثیرگذار در آینده کشوره. این تصور درست نیست که ما فکر کنیم چه فایده‌ای داره ما به عنوان دانشجو این فعالیت رو بکنیم یا این تلاش رو انجام بدیم، چه تأثیری در واقعیت‌های کشور می‌گذاره. نه، تأثیر داره، تأثیر زیادی هم داره. تأثیرگذاریش این سازوکار این تبدیل میشه به گفتمان، اول در محیط دانشجویی، بعد به تدریج در محیط کشور، و این تبدیل میشه به یک عنصر تصمیم ساز. بله، شما ممکنه در فلان تشکیلات تصمیم گیر نباشید، اما می توانید تصمیم ساز باشید. پس آرمان ها رو دنبال کنیم. اینا آرمان، چند تا مصداق از مصادیق آرمان ها رو من عرض کردم، لکن فقط اینها نیست. بگردید در مجموعه بیانات امام، در مجموعه معارف انقلاب اسلامی، در مطالعه دقیق قرآن و نهج البلاغه، فهرست کنید آرمان ها رو، طبقه بندی کنید، دسته بندی کنید، روی اینا کار کنید و ایستادگی کنید بر آرمان ها. یعنی واقعیت ها ما رو نباید از آرمان ها دور کنه، واقعیت ها باید مثل پلکانی ما رو با آرمان ها نزدیک کنه. اگر یک واقعیت مزاحمی هم پیدا شد، با اون مقابله کنیم، معارضه کنیم، از سر راه برداریم. آرمان خواهی یعنی این. نقطه مقابلش البته همونطور که عرض کردم محافظه‌کاری است، یعنی با واقعیت ها بسازیم، بعدش هم قبول کنیم، خوبش هم قبول کنیم، به عنوان اینکه چه کار میشه کرد، چاره ای نداریم، بگذاریم که خب بدیهی است، سرنوشت یک چنین ملتی به کجا خواهد رسید. لکن اگر تشکل‌های دانشجویی و جریان دانشجویی بخوان یک چنین تأثیرگذاری رو به دست بیارن، این الزاماتی داره، این الزامات رو باید رعایت کنن. یکی از این الزامات عبارت است از کار بر روی مفاهیم اسلامی، یعنی عمقی روی مسائل کار کردن. سطحی نگری ضرر میزنه. بر روی مسائل به صورت عمیق کار کردن، که من البته امروز تو صحبتایی که این دوستان کردن، در بعضی از صحبت‌ها، حالا نمیگم در همش، در بعضی نشانه‌های تعمق رو مشاهده کردم، دیدم خوشبختانه جوان دانشجو به مسائل با نگاه عمقی نگاه میکنه. این شرط اول، رو مسائل اسلامی عمیق. گاهی یک شعارهایی داده میشه، شعارهای به ظاهر اسلامی که باطنن اسلامی نیست. از جمله چیزایی که خیلی رایج شده اخیراً انسان میشنوه در نوشته ها و در گفته ها، اسلام رحمانی. خب کلمه قشنگیست، هم اسلامش قشنگه هم رحمانیش قشنگه، اما یعنی چه؟ تعریف اسلام رحمانی چیه؟ خب خدای متعال هم رحمان و رحیم است، هم اشد المعاقبین است، هم دارای بهشت، هم دارای جهنمه. خدای متعال مؤمنین و غیر مؤمنین رو یک جور به حساب نیاورده. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. خب اسلام رحمانی که گفته میشه، قضاوتش در مورد مؤمن، در مورد غیر مؤمن، در مورد کافر، در مورد دشمن، در مورد کافر غیر دشمن چیه؟ همینطور پرتاب کردن یک کلمه بدون عمق‌یابی، این کاریست غلط و احیاناً گمراه کننده. بعضی ها که انسان مشاهده میکنه در حرف ها و نوشتجات و اظهارات که تعبیر اسلام رحمانی رو به کار میبرن، انسان خوب احساس میکنه که این اسلام رحمانی یک کلید واژه است برای معارف نشأت گرفته از لیبرالیسم، یعنی اون چیزی که بهش لیبرالیسم در غرب گفته می شود، البته تعبیر لیبرالیسم به عنوان لیبرالیسم برای تمدن غربی و فرهنگ غربی و ایدئولوژی غربی هم تعبیر غلطیه، چون واقعا اونا نه لیبرالن نه اعتقاد به لیبرالیسم به معنای واقعی کلمه دارن، ولی خب حالا یه اصطلاحی است لیبرالیسم. اگر اسلام رحمانی اشاره به اینه، نه این نه اسلام نه رحمانی است مطلقا. تفکر لیبرالیستی از تفکر اروپای قرن 18 و 19 یعنی زیربنای فکری اومانیستی که نفی معنویت و خدا و اینهاست سرچشمه میگیره. چون خدایی نیست پس سلیقه‌ای است، چیزای بشری اینجوریه دیگه، چیزای بشری حتی در حقایق علمی که حقایق آزمایشگاهی شما ببینید سلیقه ها چقدر مختلفه. امروز یک تشخیصی رو در مورد یک ماده‌ای میدن که مثلا برای فلان بیماری یا برای فلان مشکل مفیده، چند صبح بعد باز اونها هم دانشمندانی اعلام میکنن که نخیر این مفید نیست، مضر. یعنی کارهای غیر مستندی که به وحی الهی در معرض خطا و اشتباه و دوگونه اندیشیدن و اینهاست دیگه. پس تفکر وقتی خدایی نشد سلیقه‌ای است، سلیقه‌ای که شد اون وقت ارزش‌ها بر اساس منافع گروه‌های قدرتمند تعریف خواهد شد. امروز یه چیزی به نام ارزش آمریکایی وجود داره، میشنوی تو حرفای آمریکایی‌ها، ارزش‌های آمریکایی، ارزش‌های ما. این ارزش‌ها رو بنیانگذاران آمریکای مستقل در قرن 18 که آمریکا از استعمار انگلیس خارج شد و به عنوان یک کشوری در اون طرف دنیا خودش رو معرفی کرد، ارزش‌های رو اونها گذاشتن. همون کسانی که اون وقت بودن، جورج واشنگتن و دوروبری‌هاش و جانشینانش، اینا اسمش ارزش‌های آمریکایی است. خود اون ارزش‌ها در مقام ارزیابی چیزهای مشکلداری است، خیلی ها چیزهای مشکلداری است، همون چیزهایی است که منتهی میشه به این وضعیت جهان خارجی امروز نظام سلطه. لکن همون ارزش ها هم امروز در جامعه آمریکایی امروز و نظام سیاسی آمریکایی امروز به فراموشی سپرده شده، همون چیزهاییش هم که مثبته، همون چیزهاییش هم که خوبه. بنده یه وقتی یه مطالعه میکردم چند سال پیش بر روی حرفای همین حضراتی که بنیانگذاران آمریکان به اصطلاح از 200 سال پیش 200 خورده سال پیش حرفایی که اونا زدن، منشوری که اونا تدوین کردن به عنوان منشور آمریکایی و ارزش‌های آمریکایی، تطبیق می‌کردم با رفتارهای حضرات امروز، می‌دونم خب خیلی‌هاش نقض شده است. به ذهنم رسید همون وقت که جا داره کسی اینو به رخ ملت آمریکا بکشه که این ارزش‌هایی که شما میگید خب ایناست، اینا امروز وجود نداره در رفتار دولت آمریکا به رژیم ایالات متحده آمریکا. حالا همونی که هست، اگر این واژه یا اصطلاح اسلام رحمانی اشاره به یک چنین چیزی است که خب این 100% غلط است. اگر منظور از اسلام رحمانی این است که ما به همه موجودات عالم با چشم رحمت نگاه کنیم، با چشم مودت نگاه کنیم، اینم درست نیست، اینم خلاف قرآنه. قرآن خب صریح، قرآن ناطق بر خلاف این حرف است. نه، قرآن بله محبت و مودت و معدلت را مخصوص مسلمان ها نمیدونه. میگه شما که توانایی دارید نسبت به غیر مسلمان هم بایستی با مودت و معدلت رفتار کنید، به شرطی که با شما دشمنی نکرده باشن و دشمنی نخوان بکنه. که امیرالمؤمنین در اون خطبه معروف بلغنی ان الرجل منهم لا يدخل المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، یعنی که بعد در آخرش حضرت میفرماید که جا داره که انسان مسلمان از این قصه دق کنه. چرا دق کنه؟ برای اینکه سپاه معاویه بر زنان غیر مسلمان، زنان معاهد یعنی مسیحی یا یهودی که در ذمه اسلام زندگی میکنه وارد شدن و به او اهانت کردن و دستبندش و مثلا اینهاش و زیورالاتش رو از دستش کندن و بردن. حضرت میگه از این قصه انسان باید دق کنه، ولی نسبت به غیر مسلمانی که دشمنی نمی کنه اینه. قرآن میگوید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. کافرن اما به شما دشمنی نکرده، دشمنی نمی کنه. اینا رو باشون نیکی کنید، قسط و عدل با اینها به کار ببرید. اما از اون طرف می فرماید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره. با اون کسانی که عهد شکنی می کنن بر هم زدن کانون زندگی شما و پیغمبرتون همت میگمارن و اونها شروع کنندن به دشمنی، با اینا میخواید مبارزه نکنید؟ اتخشونهم، این آیه قرآن دیگه، با خطاب عتاب آمیز و گلایه آمیز یا ملامت آمیز میگه اتخشونهم، از اینا میترسید؟ بعد میفرماید والله احق ان تخشوا، اگر راست میگید اگر مؤمنید از خدا باید بترسید نه از این کسان. اونم قرآنه. اگر اسلام رحمانی معناش این است که ما با دشمنانی که علیه اسلام، علیه ایران، علیه ملت ایران، علیه پیشرفت ایران دارن تلاش میکنن از هیچ کوششی فروگذار نمی کنن، با اینا بایستی با چهره محبت آمیز با دل صاف و پاک برخورد کنیم؟ نه، این اسلام نیست. اینجور معارف مندرآوردی خودساخته رو من توصیه نمی کنم، اما به معارف واقعی اسلامی توصیه می کنم. تشکلهای دانشجویی روی معارف اسلامی کار کنن. کتابم کم نداریم، کتاب خیلی داریم. یه روزی ما فقط ناچار بودیم به کتاب‌های شهید مطهری ارجاع بدیم، البته اون کتاب‌ها بازم همچنان در قله است و خیلی با ارزش، اما امروز غیر از اونها هم کتاب‌های زیادی داریم میتونن شیوه‌ها و روش‌های مطالعاتی انتخاب بکنن، مطالعه کنن، کار کنن، بحث کنن، جلسه خطابه بگذارن، به اصطلاح کنفرانس بگذارن، میزه گرد بگذارن. یعنی سطح یکی از الزامات اینه. یکی از الزامات اثرگذاری این است که بتوانید بدنه دانشجویی رو جذب کنید. تشکل‌ها یک اقلیت دانشجویی‌اند. مجموع شما تشکل‌ها رو که جمع کنن در بین خیلی انبوه دانشجوها اکثریت نیستید. باید بتونید جاذبه در خودتون ایجاد کنید که دانشجو رو جذب کنه. این جاذبه چگونه به وجود میاد؟ من تصورم اینه، راه‌های زیادی وجود داره. شماها جوانید، ابتکاراتتون بیش از ماست. ما هم البته دوره جوانی همینطور برای هر مسئله ده جور روش و راه کار به ذهنمون میامد، اما حالها شما ذهنتون بهتر کار میکنه، ابتکارهایی رو پیدا کنید برای جذاب کردن مجموعه های دانشجویی. البته جذابیت از راه اردوی مختلط 100% غلط و خطاست. بعضی اینجوری جذابیت میخوان ایجاد کنه، یک مجموعه دانشجویی حالا یا به عنوان پرتمطراق مجموعه صنفی و علمی و تخصصی یا حتی زیر عنوان اسلامی، دختر و پسر رو با هم بردارن ببرن کوه، بردارن ببرن سفر، بردارن ببرن اروپا، اردوهای خارج از کشور، اینا خب قطعا خیانت به محیط دانشجویی است و خیانت به نسل آینده کشوره بدون تردید. راه جذابیت اینا نیست. همچنانی که گفتند، بنده هم تأکید کردم، راه جذاب کردن مجموعه های شما این نیست که کنسرت موسیقی را بندازید. یه روزی گفتم، سالها پیش البته، تشکل های دانشجویی یه چنین کاری رو کردن. برای ما سوال ایجاد شد که این مجموعه دانشجویی چرا این کار رو میکنه؟ خیلی برای من تعجب آور بود. پرسیدیم که بودن میخواییم دانشجوها رو جذب کنیم. خب چوبش رو خوردیم بعدن. بنده یادم آمد یه ماجرایی رو که سید قطب توی یکی از کتاباش نقل میکنه که بنده هم توی یکی از نوشته ها مال سالها پیشه، مال قبل از انقلابه، اون رو از قول اون نقل کردم. میگه در آمریکا داشتم میرفتم، رسیدم به یک کلیسایی توی یکی از شهرها، دیدم بغل کلیسا یه سالن اجتماعاته، اونجا برنامه زدن، برنامه شب. برنامه رو خوندم، دیدم نوشته که بله مثلا موسیقی فلانجوری، بعد موسیقی فلانجوری، بعد آواز فلانجوری، بعد یه شام سبک، بعد مثلا جلسه چنین. خب علاقه من شدم برم ببینم که چیه این قضیه چیه. گفت شب رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره، اونجا دخترها پسرها جوونها میان میشینن با هم مانوس میشن، اونجا هم برنامه هایی هست روی سن، موسیقی هست چه هست. و بعد گفت من تماشا میکردم وضعیت اینجا رو، بعدم یه شام سبکی هم آوردن دادن خوردیم و یه مثلا نوشابه ای چیزی. بعد قسمت جالبش اینجاست، میگه که شب چند ساعتی گذشت، آخر شب شد، دیدیم که کشیش اون به اصطلاح کلیسا که این سالن مربوط به اون کلیساست، کشیش با وقار تمام از یه طرف سن وارد شد، این رفت این کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعضی از چراغا رو خاموش کرد و بعدم کشیش رفت. گفت من دیگه رفتم، نموندم. فردا میگه رفتم سراغ اون کشیش، گفتم که خب این چه وضعیه آخه، شما روحانی هستید، شما آخون هستید، مبلغ دین هستید، این چه وضعیه، شما دیشب چی بود مثلا اینم جوون و فلان اینو. گفتش که آقا شما توجه ندارید، من برای جذب کردن جوون ها مجبورم این کارو بکنم، جذب کردن به کلیسا. میگو بهش گفتم خب حالا به تعبیر بنده مردشور این کلیسا رو ببره، خب بذار برن کاباره، همون کارهایی که تو کاباره میکنن اینجا بناس بکنن، خب برن همون کاباره بکنن، چرا بیان کلیسا؟ اگر قراره که ما جوان رو به فسق و فجور و عیش و عشرت و موسیقی حرام و از این قبیل چیزها بکشونیم، خب چرا اسممونه بگذاریم اسلامی؟ دیگه اسلامی نیستش که، این غیر اسلامیست، این ضد اسلامیست. بنابراین جاذبه‌ای که بنده میگم تشکل اسلامی باید پیدا کنه از این قبیل جاذبه ها نیست، اینا ضد مصلحت، ضد حق، اینا خیانت به محیط دانشجویی است. نه، جاذبه از راه‌های درست. یکی از انواع ایجاد جاذبه این است که حرف نو پیدا کنید، سخن نوار، که نو را حلاوتی است دیگر. حرف‌های نو، حرف‌های نو به معنای حرف‌های مندرآوردی نیست. خیلی از حقایق هست که با مطالعه در قرآن، با مطالعه در نهج البلاغه، در روایات، انسان به اونها برخورد میکنه. بنده که مثلا 60-70 سال تو این رشته ها بودم و کار کردم، گاهی اوقات تلویزیون رو باز میکنم، یکی از این آقایون مثلا دارن صحبت میکنن، یهو یه نکته میگن، میبینم برای من این نکته تازه است، من این نفهمیده بودم تا حالا، استفاده نکرده بودم، حالا استفاده کردم. یعنی برای کسی که حالا 60 سال مثلا، یا بیشتر از 60 سال، بنده بیش از 60 ساله که عمامه‌ای و نمیدونم تو محیط علم دینی و از این حرفا هستی، بوده، حرفای وجود داره که تازه است. این هم قرآن میخونیم، این هم بنده با روایات ارتباط دارم، درس قرآن سالها دادم، درس نهج البلاغه سالها دادم، در این حال یه جوان طلبه مثلا تو تلویزیون میاد یه حرفی میزنه، برای من تازه است، من استفاده میکنم. خیلی حرفای تازه وجود داره، بگردن حرفای تازه رو پیدا کنن، منتها آدمایی باشن که اهلیت این کار داشته باشن، بتوان. یکی از این حرف، حرف نو فقط حرف نو دینی نیست، حرف نو سیاسی هم هست، حرف نو اجتماعی هم هست، حرف نو در زمینه مسائل بین الملل هم هست. شما وقتی که در تشکل خودتون حرف نو، سخن نو مطرح کردید، جوان جذب میشه، جاذبه داره دیگه، حرف نو جاذبه داره. یکیش این، یکی دیگه از روش ها استفاده از بخشی از شیوه های هنری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تئاتر، تئاتر دانشجویی. متاسفانه در محیط هنری ما تئاتر از اول هم بد متولد شده، یعنی تئاتر ما یا تئاتر لغو بیهوده مثل روحوزی های مثلا اینجوری بوده یا از این قبیل بوده، یا هم تئاتر اعتراضی بی جهت، یعنی بدون سمت و سوی درست و حسابی اینجوری بوده. بعدم با یه زبان ابهام، خیال میکنن که تئاتر حتما بایستی زبان ابهام و سمبولیک و رازآلود داشته باشه، که هم چیزی نیست. تئاتر یعنی بازیگری جلو چشم بیننده در صحنه، برخلاف سینما، برخلاف فیلم که فقط روی پرده شما یه چیزی رو میبینید، اینجا انسانها رو حس میکنه. در تئاتر انسان انسانها رو حس میکنه، حرفشون رو از زبان خودشون میشنوه. این میتونه خیلی چیزهای سازندهی توش باشه. تئاتر، تئاترهای دانشجویی، گروه های هنرمند بنشینن واقعا مفاهیم حقیقی اسلامی رو. من تو همین حسینیه سالها پیش، شاید 20 سال پیش، یک تئاتر اینجا اجرا کردن برای ما مربوط به حضرت ایوب پیغمبر. من به اون کارگردان، بعد که تئاتر تمام شد، طولم کشید، یک ساعت، دو ساعت، چقدر طول کشید، بعد که تموم شد گفتم من داستان ایوب رو در قرآن شاید 100 بار یا صدها بار تا حالا خوندم، اما این فهمی رو که امشب از ماجرای ایوب از تئاتر تو من فهمیدم، تو این مدت از خوندن قرآن این فهمو پیدا نکرده بود. این چیزی کمیه؟ تئاتر. کاریکاتور، کاریکاتور یکی از شیوه های هنری بسیار مؤثره. طنز، کارهای طنز که جوان ها خوشبختانه تو این زمینه ها کارهای خوبی کردن، میکنن، اینا کارهای خیلی خوبی. صرفا فعالیت دانشجویی به معنای اعلام مواضع به وسیله یک اعلامیه نیست که کار تکراری است، ممکنه جاذبه ای نداشته باشه، یا یک کتاب مثلا بنویسیم بدیم یا یه جلسه دانشجویی داره، فقط اینا نیست. البته اینا هم خوبه، اما کارهای جدید میتوان انجام داد. مثل فرض بفرمایید که سرود نشریه های صوتی، بحث سرود، بحث شعر یه کار هنری است، واقعا بپردازن مسائلی وجود داره که با شعر، با اجرای شعری و هنری تأثیر چند برابر پیدا میکنه. از این استفاده کنن، از این روش ها استفاده کنن. البته من حالا عرض کردم بنده اگر بخوام ابتکارات رو ذکر کنم ممکنه همین 7-8 مورد، شما که جوونید بشینید فکر کنید ممکنه 20 مورد 30 مورد ابتکارات جدیدی رو به ذهنتون برسه. از اینها استفاده کنید تا جاذبه پیدا بکنه. یکی از راه های تأثیرگذاری و جذاب شدن تشکرها اقناع فکری است. اقناع فکری، طرف رو بتونید قانع کنید. این فرع بر این است که خودتون درست کار کرده باشید، خودتون درست کار کنید. حقیقتاً جزء فکر شما و ذهن شما که شد یک حقیقتی، میتونید قدرت اقناع پیدا میکنید، مخاطبتون اقناع میکنید. اقناع فکری، اگر چنانچه ما بخواییم با تشر و تشور و تهدید و ضرب و زور یه چیزی رو به ذهن طرف تحمیل بکنیم، ممکن هم از تحت تأثیر هیجانات مثلا فرض کنید که لحظه ای قبولم بکنه، اما مندگار نیست. کمونیستا در اون دورانی که بودن، که حالا خوشبختانه شکست کمونیسم به معنای شکست تفکر مارکسیستی در دنیا تلقی شده و درست هم همینه. حالا من شنیدم البته تو دانشگاه ما یه جریان‌هایی باز دارن حرف مارکسیسم و اینا رو دوباره زنده می‌کنن، متأ این دمیدن در کوره خاموشه، به درد نمی‌خوره دیگه، این نقش بر آب زدنه با اون همه ادعا مدعا و با اون همه سر صدا و اون همه قربانی گرفتن و اینها. نظام‌های کمونیستی دنیا بعد از 60 سال 70 سال جز افتضاح چیز دیگری به بار نیاوردن، یعنی دروغ بودن شعارهاشون ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدیشون هم ثابت شد، بنابراین اون دیگه بر نمیگرده. لکن حالا شنیدم بعضیا که اگر واقعیت داشته باشه و الان جریان مارکسیستی به صورت فکری تو دانشگاه ما فعال باشه، قطعا پول آمریکایی‌ها دنبالشه، قطعا، برای خاطری که انگیزه ای وجود نداره. این پول میدن برای اینکه بالاخره شق شق کردن دانشجوها خودش بر اونها نعمت بزرگیه. یکی از شق شق کردن هم اینه، مارکسیستا رو دوباره زنده کنه. همونایی که عضو حزب توده بودند و 20 سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدن تو تلویزیون جمهوری اسلامی بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشه غلط کردم نامه رو نوشتن و خوندن. اینو شماها شاید یادتون نیست، مال سالهای اوائل 60. عناصر حزب توده آمدن تلویزیون جمهوری اسلامی، 10-12 نفر، ماها بنده رئیس جمهور بودم اون وقت، من تعجب کردم. ما دوستان فعال مسئولین درجه یک کشور، ماها تعجب کردیم که اینا چطور، بعضی از اینا رو میشناختیم از نزدیک، بعضی ها با ما هم زندان بودن، بعضی ها بعد از زندان اینا رو دیده بودیم، میشناختیمشون، ادعا مدعاهاشون تا عرش میرفت. اینا آمدن صف کشیدن، نشستن رو صندلی 10-15 نفر، یه نفر از خودشون به عنوان مجری شروع کرد از اینا سوال کردن، مواردی را که خیانت‌های حزب توده را به کشور اثبات میکرد. بعد اونا هر کدوم که یه خود پوتا می اومدند و حرف نمی زدن، این موجودی چون از خودشون بود میگه آقا فلان وقت فلان کار شما کردید، فلان چیزو گفتید، مجبور میشد بگه بله گفتم. یعنی ما نبودیم که از اونا میخواستیم اقرار بگیریم، خودشون از خودشون اقرار میگرفتن. این جزء اسناد بسیار با ارزش صدا و سیما است. نمیدونم اگر نگذارن از بین بره، اینا خیلی چیزای با ارزشیه. و بعد از این حرفا حالا هم اونا ور میدارن کتاب مینویسن و جزوه مینویسن و فلان میکنن به عنوان دفاع از مارکسیسم. خب این مسخره است. خب مارکسیستا در اون جاهایی که انقلاب کردن و حکومت رو به دست آوردن با ضرب و زور کارشون رو پیش بردن، حتی تو محیط های دانشجویی. در همین افغانستان همسایه خودمون که حکومت مارکسیستی هم از سر کار دیگه، میدونید بعد از ظاهرشاه و بعد از اون داوود یه حکومت مارکسیستی سر کار آمد. قبل از پیروزی انقلاب ما بود اولش، بعد مصادف شد با سالهای انقلاب و ادامه پیدا کرد. که اون وقتی که حکومت کمونیستی اعلام شد، بنده در زاهدان در ایران شهر تبعید بودم، اونجا من شنفتم که در افغانستان حکومت کمونیستی آمده سر کار. و از قضایا خبر نداشتیم. حالا یواش یواش داره خبرها منتشر میشه. در داخل دانشگاه کابل مجموعه های وابسته به اون حزب خلق که حکومت رو در دست گرفته بود با کودتا میرفتن از تو اتاقای دانشجوها رو میکشیدن بیرون، دانشجوهایی که فکر میکردن اینا مخالفن، اینقدر کتکشون میزدن که یا میمردن یا مشرف به مردن میشدن. همونها می اومدن این دانشجوها رو می گرفتن می بردن تحویل نیروهای حکومتی می دادن که زندانی. یعنی محیط دانشگاه رو حتی آلوده به اینجور فشارها و خشونتها کرده بودن. ما در بین ما اینجور نبود. ما در همین دانشگاه تهران محیط ضرب و زور شد، اما از طرف گروه های مارکسیستی، از طرف منافقین مجاهدین خلق. اونا بودن که اونجا رو تبدیل کردن به انبارهای سلاح، بچه های مسلمون نه. من توی دانشگاه تهران همون ماهای اول پیروزی انقلاب هر هفته میرفتم تو مسجد دانشگاه تهران برای دانشجوها سخنرانی میکردم، هم سخنرانی میکردم هم پاسخ به سوالات میدادم. هر هفته دانشجوهای بچه های مسلمون انقلابی میامدن، میشستن آرام میشنفتن میرفتن. عده هم زیاد بود، نه اتاق جنگی بود، نه تفنگی بود، نه شعارهای ناجوری بود. اول انقلاب، اونم تو محیط دانشجویی، اونم تهران، اونم حالا بنده که اون وقت هنوز رئیس جمهورم نبودم، به نظرم بله نبودم دیگه، اون عضو شورای انقلاب بودم. یعنی همه عوامل انقلابی بودن جمع بود. می رفتیم توی دانشگاه برای دانشجوها صحبت می کردیم در یه محیط آرام، در یه محیط عاقلانه. شاید در بین این برادران و خواهرانی که اون سالها دانشجو بودن باشن کسانی در بین شماها که یادشون باشه اون سالا. اون روزی که دانشگاه رو گروه های کمونیستی قرق کرده بودن که خطر نابودی بود، اتفاقا روزی بود که نمیدونم دوشنبه بود یک شنبه بود که من اون روزها میرفتم از هفته دانشگاه تهران، بنده طبق عادت آمدم، چند نفر بچه های پاسدار همراه من بودن، گفتن آقا نریم خطرناکه فلان. من گفتم چه خطری، خب میریم. آمدیم تو مسجد که خب کسی نبود، طبعا برگشتیم. اون کسی که محیط دانشگاه رو ناامن میکرد، شلوغ میکرد، با ضرب و زور میخواست اگر نشد با گلوله فکر خودش رو به طرف مقابل تزریق بکنه، او گروه های اسلامی نبودن، یا گروه های مارکسیستی بودن، یا گروه مجاهدین خلق که نسخه بدل گروه های مارکسیستی بود. اسمشون اسلامی بود، باطنشون، تفکرشون، ایدئولوژیشون، همه نوشته هاشون مارکسیستی محض بود. در اسلام ما این نداریم، در اسلام اقناع داریم. این لا اکراه فی الدین هم که در قرآن هست معناش اینه، یعنی تفکر دینی را جز با اقناع نمی شود منتقل کرد و منعکس کرد. بتونید اقناع کنید، این جاذبه ایجاد میکنه. یکی از عوامل جاذبه بنابراین اینه. یکی از چیزهای دیگه حضور اساتید ارزشی است. از این اساتید ارزشی استفاده کنید. ما یک روزی بود که اون روز در جمع استادان دانشگاه که اینجا تشریف داشتن گفتم اوائل انقلاب ما همه اعضای هیئت علمیمون در سراسر کشور حدود 5000 نفر 4-5000 نفر تخمین زده میشد که امروز نزدیک به 80000 نفر یا بیشتر خوشبختانه هیئت علمی ماست، اعضای هیئت علمی ما هستند. اکثر این 80000 نفر، اکثرشون بچه های مسلمان و انقلابی و علاقمند و خوبن. البته بعضی هم هستن بی تفاوتن، اینم داریم، تو همین دانشگاه خودمون هم داریم، بی اطلاع هم نیستیم. ما آدمایی هم داریم، البته داشتیم، حالا امیدوارم دیگه نباشن، که دانشجوهای زبده رو نشون میکردن، اینا رو میخواستن تشویق میکردن به مهاجرت از کشور. آقا اینجا موندی چیکار کنی؟ اینجا چه فایده داره؟ برو. اینا استاد دانشجو رو به جای اینکه تشویق کنه که تو کشور بمانه، تشویق میکرد که از کشور مهاجرت کنه بره. از اینا هم داریم، اما خب اینا اقلیت. اکثر اساتید ارزشی، اساتید مؤمن، هم در وزارت علوم هم در وزارت آموزش پزشکی همین جوره، عناصر بسیار خوبی هستن. از اینا استفاده کنید، در تشکل‌ها از اینا بخواهید بیان وقت بگذارن، از خارج از دانشگاه. اینجا اسم آوردن از یکی از برادران خیلی خوب ما که در خطبه‌های نماز جمعه صحبت می‌کردن، خیلی خوب، از ایشون، از امثال ایشون استفاده کنید، بخواهید اینا رو در تشکل‌ها. البته یک این جنبه اثباتی قضیه است، جنبه سلبی هم این است که از عناصری که نامطمئن بودن خودشون رو اثبات کردن مطلقاً استفاده نکن، مطلقاً استفاده نکن. بعضی ها هستن نشان دادن، ثابت کردن که عناصر رو نامطمئن نیان. برای کی نامطمئنن؟ برای شخص حقیر؟ نه، من که خیلی راحتم در برخورد با این و اون، با همه جور آدمی من میتونم برخورد کنم، ارتباط گیری من خوبه، با من هیچ مشکلی میتونه کسی نداشته باشه، جز از لحاظ عقیده. با نظام بی‌اعتمادی خودشون رو برای نظام ثابت کردن، برای کشور ثابت کردن، برای جمهوری اسلامی ثابت کردن، هم برای اسلامیتش هم برای جمهوریتش، هم برای اسلامیتش هم برای جمهوری. همینا که سال 88 اون بازی رو راه انداختن، اینا با جمهوریت، نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردن بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حرف قابل قبول و پسندیده در مقابل آدمای با انصاف. اینا نامطمئن، من استفاده از اینا رو مطلقا توصیه نمی کنم به هیچ وجه، نه به شماها و نه به هیچ دانشجویی و نه به هیچ دانشگاهی توصیه نمی کنم. اما اساتید خوب هستن، از اینها استفاده کنید. اینم یکی از چیزهایی که برای تشکلها به نظر من خیلی لازمه و خوبه، فهم وضع کنونی کشوره. وضع کشور منظور فقط وضع داخلی و مشکلات موجود و همین مطالبی که گفتن، مسائل مربوط به روستاها، نمیدونم عدالت خواهی و چه اقتصاد مقاومتی، مشکلاتی که هست، مشکلات مدیریتی، مدیریت جهادی فلان، منظور فقط اینا نیست. اینا البته جزئی از واقعیت هاست. چند تا واقعیت مهم دیگه وجود داره. یک واقعیت اینه، اینو برادرها، خواهرها، عزیزان من توجه کنید، در این کشور از بعد از رحلت امام سعی یک مجموعه مصممی بر این شد که به کل آرمان‌های انقلاب رو بشورن بذارن کنار. اشتباه کردن، بعضیشون همون اول همین رو اعلان هم کردن، همین رو اعلان هم کردن، تو روزنامه مقاله نوشتن، حرف زدن، مقاله نوشتن. اینجا یک خطای راهبردی کردن یا خطای تاکتیکی کردن، مشت خودشون رو باز کردن که میخوان آرمانها رو به کل کنار بزنن. البته حالا پخته تر شدن، حالا نمیگن میخوان بعضی ها آرمانها رو کنار بذارن، اما صریح نمیگن. به جایی که بگن عمل میکنن، اون وقت بی عقلا قبل از اینکه عمل بکنن بنا کردن گفتن. خب کسایی هم که حدس نمی زدن که چنین چیزی وجود داشته باشه بیدار کردن. از اون روز شروع شده، بی وقفه هم کار کردن، فقط هم در داخل کار نکردن، هم در داخل کار کردن، هم در خارج کار کردن، هم از عنصر فکری استفاده کردن، هم از عنصر علمی استفاده کردن، هم از عنصر هنری استفاده کردن، هم از عنصر سیاسی استفاده کردن برای اینکه آرمان‌ها رو در کشور از بین ببرن. یعنی به کل نسل جدید آرمان‌ها رو فراموش کنه. حالا شما نگاه کنید ببینید نشاط و حیات آرمان‌ها در کشور در چه حده علی رغم اونها. قبل از غروب گفتم بیشتر پیشرفت‌های علمی برجسته ما به وسیله جوانان ارزشی به وجود آمده، بیشترین جلسات مذهبی و معنوی و دینی از جوانها تشکیل میشه، بیشترین عناصر شرکت کننده در مظاهر مربوط به جمهوری اسلامی و انقلاب جوانان. این جوانایی که نه جنگ رو دیدن، نه امام رو دیدن، نه انقلاب رو دیدن، نه درست براشون تشریح شده. به شما عرض بکنم، شما عزیزان من که خب بعضیتون جای فرزند من هستید، در مرتبه فرزند من، بعضی در مرتبه نوه من، شما از خیلی از حوادث خبرم ندارید با همه این حرفایی که حالا گفته میشه. یعنی مسائل اول انقلاب، مسائل انقلاب، جزئیات انقلاب، جزئیات دوران دفاع مقدس حتی درست تشریح هم نشده. کتاب نوشته میشه البته، خب کتاب با تیراژ 2000، 3000، 5000، 10000، لکن کتاب خیلی، من میخونم این کتابای مربوط به مسائل مربوط به دفاع مقدس رو، فرصت میذارم برای خودم یه نگاهی میکنم میخونم، خیلی بخش کوچکیست از واقعیت ها. اینا رو شما نمیدونید. اون وقت جوانی که از این واقعیات بسیار درخشان و جذاب و پرکشش و هیجان انگیز اطلاع درستی هم نداره، اینجور گرایش به آرمان ها داره. یعنی علی رغم و به کوری چشم کسانی که میخواستن آرمانها در کشور نابود بشه و از بین بره، آرمانها از بعد از رحلت امام تا امروز اوج گرفته. یکی از واقعیت‌های کشوره. یکی از واقعیت‌های کشور حضور شگفت‌آور جمهوری اسلامی در این منطقه است. نه حضور مادی و جسمانی، حضور فیزیکی، بلکه حضور معنوی. حضور معنوی. یکی از چیزهایی که آمریکایی‌ها در مذاکراتشون، در مذاکرات پنهانشون، مذاکرات پشت پردهشون، در نشست‌هایی که با عناصر دولتی‌های این منطقه دارن، و بعضی از همین مرتجعین عرب که می‌نشینن حرف می‌زنن، گپ می‌زنن، در واقع با هم درد دل می‌کنن. اونا از ایران شکایت می‌کنن و از آمریکا توقع دارن که اعمال فشار کنه. اونم میگه خب چیکار کنم، نمیتونم. خلاصه بگو بشنوشون اینه. همه این گله ها و ناراحتی ها و شکوه ها از اینه که ایران نفوذش گسترده شده. الان 100 روزه، بیش از 100 روز که سعودی ها دارن یمن رو بمباران میکنن، نه مراکز نظامی یمن رو که دسترسی به اونا خیلی ندارن، بیمارستان رو، مسجد رو، خانه رو، بازار رو، میدان عمومی رو، و گروه گروه زن و مرد و کوچک و بزرگ رو میکشن. 100 روز، 100 روز شوخی نیست. جنگ 33 روزه در لبنان 33 روز طول کشه. بلندترین جنگ منطقه تو این چند سال که رژیم صهیونیستی را انداخته جنگ پارسال با غزه بود که 50 و چند روز طول کشید. اینا 100 روز دارن میکوبن. حالا اینجا تو پرانتز بگم، غرب لیبرال یعنی آزادی خواه و آزادی گرا لب از لب وا نکرده. یک قطعنامه سازمان ملل، شورای امنیت منتشر کرد که جزو ننگامیزترین قطعنامه‌های سازمان ملل که فراموش نمیشه. به جای اینکه بمباران کننده رو محکوم کنه، بمباران شونده رو محکوم کرد. لیبرالن اینا، لیبرالیزم یعنی یه عده حالا آدمای ساده لوح داخلی خودمون سینه چاک میکنند و مقاله مینویسند و عکساشون رو چاپ میکنن اونجا در حمایت از این شیوه حکومتی و شیوه زمامداری و جامعه داری و اینها، مبنی بر دروغ و فریب و خیانت و بی‌تفاوتی در مقابل ظلم و بلکه شرکت در ظلم. خب این یک واقعیتی است. یکی از واقعیت‌ها اینه، نفوذ گسترده جمهوری اسلامی. من به این رؤسای جمهور محترممون که به همشون من هم احترام میگذارم، هم ازشون کمک میکنم، پشتیبانی میکنم از همشون، از هر رئیس جمهوری مردم انتخاب کنم بیاد سر کار، بنده پشتیبانی میکنم، هم به رئیس جمهور محترم فعلی هم به قبلی ها، همیشه گفتم، گفتم شما به هر کشور اسلامی امروز برید، مردم اون منطقه اگر آزاد باشند و اجازه داده بشه و شماها بخواید برید توشون، از شما استقبالی خواهند کرد که از سران کشور خودشون هم چه استقبالی نمی‌کنه. نفوذ یعنی این دیگه. نفوذ یعنی از لج این نفوذ 100 روز دارن یمن رو میکوبن، چون میگن شما در یمن نفوذ دارید. خب ما تو یمن چیکار کردیم؟ اسلحه بردیم یمن، لشکرکشی کردیم به یمن. اونا از کشورهای دیگه مزدور انتخاب میکنن، دلار نفتی بهشون میدن، لباس ارتشی سعودی رو بهشون میپوشونن، میارنشون میدن دم چک انصار الله. اونا دخالت دارن میکنن، ما چه دخالتی در؟ خب نفوذ، نفوذ خدادادی است. اگر چنانچه فرض کنید که امام بزرگوار ما اینجا مینشست حرف میزد، حرفشو همطور دهن به دهن میبردن، مثلا در اقصای آفریقا یا در اقصای آسیا، اونچنان نفوذ میکرد که آدم ساکن فلان کشور دوردست آفریقایی یا آسیایی است، بچه‌ش میذاره روح الله. نفوذ یعنی بدون اینکه یک صفحه کاغذ برای این معنا مایه گذاشته شده باشه. خب وقتی حرف نفوذ پیدا کرد، وقتی حرف حرف درستی بود، از دل برآمد بر دل ها نشست، خب کارش نمیشه کرد. قل موتو به غیظکم، تو نمیتونی، به قول مرحوم شهید بهشتی از قول ایشون نقل کردن که گفت از عصبانیت بمیر. خب چیکار کنی؟ این یکی از واقعیت هاست، این یکی از واقعیت های جمهوری اسلامی. اینا رو توجه داشته باشید، یعنی همش با نگاه منفی نگاه نکنید. بله از ماها انتظار بیشتری هست، بنده از خودم و از دیگران خیلی انتظارات دارم، باید کار بیشتری بکنیم، پیشرفت‌های بیشتری پیدا کنیم، دهه پیشرفت و عدالت رو واقعاً با پیشرفت و عدالت تمام کنیم. اینا رو بنده قبول دارم، منتها اون بخش دیگر قضیه پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و واقعیت هاست. خب با یه چنین واقعیت‌هایی تشکل‌های دانشجویی میتونن کار کنن. بشینید رو مسائل بین الملل جمهوری اسلامی کار کنید، روی قضایای یمن، رو قضایای عراق، رو قضایای سوریه، تحلیل‌های جذاب، نگاه به آینده، اینها. این هم یه مطلب که بالاخره بایستی اگر می‌خواهید تأثیر محیط دانشجویی بر کشور اونطور که عرض کردیم باشه، راهش اینه، شما رو محیط دانشجویی اثر بذارید، محیط دانشجویی هم رو کشور اثر می‌گذاره. البته خب بله تشکلایی هم هستن که فقط مثل ظرف‌های یک بار مصرف برای انتخابات به وجود میاد، مصرفش فقط انتخابات. بعضی از تشکل‌ها اینجوریه، تشکل رو درست میکنن، خجالت هم نمیکشن بعضیا، میگنم که این تشکل رو درست کردیم برای اینکه در انتخابات فلانجا به دردمون بخوره. خب بابا این که اهانت به دانشجوست، نگاه ابزاری به دانشجو، اونم دانشجوی نخبه‌ای که حالا توی تشکل بناس گرد بیاد، این اهانت به اونه. مگر انتخابات چقدر قیمت دارد که انسان به خاطر او دانشجو رو تحقیر کنه، اونم دانشجوی نخبه رو؟ این تشکل‌ها رو بنده اعتقادی ندارم و معتقد نیستم که اینا به نفع کشورن یا میتوانن مفید باشن برای کشور. اونا رو توصیه نمی کنیم، لیکن تشکل‌هایی که واقعا اسلامی هن، علاقمندن و در خدمت انقلاب و اسلام و آینده کشورن، میتونن خیلی مفید باشن. بنده حقیقتا خسته شدم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.